بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عصمت پیامبران بود و بحث نسبت به این مسئله به اینجا کشید که عرض کردیم حقیقت عصمت یک نوع معرفت و شناخت و حب، این نوع معرفت و شناختی که در اونها هست باعثیت پیدا میکنه از برای اینکه اونها نسبت به فکر گناه هم اصلا در ذهنشون نیاد، چه برسه به خود گناه. و این معرفت برای اونها حاصله، معرفتی که موجب میشه گناه از اونها صادر نشه، این یه حد نصابی داره. این حد نصابش به معتقد امامیه این است که قبل از بعثت این حد نصاب هست، بعد از بعثت هم این حد نصاب هست. چیزی که هست ممکنه بعد از بعثت که چنانچه ظواهرم همینجور دلالت داره این معرفت رو به تزاید بره، هی اضافه بشه، این معرفت، این شناخت اضافه بشه، کمالاتشون هی افزوده بشه، چنانکه مثلا رب زدنی علما، این مفید همین معناست که علم اونها رو به تزاید. ولی حد نصابی را که باعث عصمت میشه اون حد نصاب رو از اول داشتن، پیش از بعثت داشتن، بعد از بعثت هم داشتن. پس این منافات نداره با این ظواهری که ما میبینیم که علمشون رو به تزاید بوده و رو به کمال بوده. اگه اصل حد نصاب رو نداشتن پیش از بعثت، وقت این منافات داشت. اما اگه اصل حد نصاب رو داشته باشن، منافات با اینکه علمشون هم رو به تزاید باشه نداره. بنابراین عقیده امامیه این است که معصومین پیش از بعثت، بعد از بعثت، اینها یعنی انبیا معصوم بودند و دارای عصمت بودند و گناه هم چه صغیره چه کبیره تارکش بوده، سهو و نسیان هم برای اونها در اون چرا که از خدا می گرفتن و بنا بود به خلق برسانند سهو و نسیان هم نداشتن در این زمینه. این عقیده است که همه امامیه این عقیده رو دارن و اجماع در این بر این مطلب و خیلی واضحه. یه شبهه در اینجا ممکنه به ذهن بیاد و اون شبهه این است که شما اینجا به اجماع مثلا به تسلم اصحاب مثلا تمسک کردید، با اینکه مسئله عقلیه و یک مسئله است که ما باید با عقلمون خلاصون رو درست کنیم. این جوابش این است که مسئله ما فل جملش عقلی، شبهه‌ای نداره که فل جملش عقلیه. فل جملش چیه؟ فل جملش این است که پیامبران در حالی که تلقی وحی میکنن و ابلاغ وحی میکنن و تفسیر وحی میکنن، این عقلن باید که اینها معصوم باشن، عصمت داشته باشن. و ما نمیتونیم در اینجا به دلیل شرعی اکتفا کنیم، بگیم پیامبر اومده گفته من معصومم، بگیم چون گفته معصومم پس عصمتش ثابت شد. نه، اینجا عصمت ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه همین گفتار که میگه من معصومم ممکنه در همین دروغ گفته باشه، ممکنه در همین اشتباه کرده باشی. از کجا بگیم اشتباه نکردی؟ از کجا بگیم دروغ نگفتی؟ پس اینو از قول خودش ما نمیتونیم اثبات کنیم، ولی احتمال دروغ، احتمال اشتباه صد نمیشه. درسته در این جهت مسئله عقلیه، اما جوانب مسئله پیش از بعثت معصوم باشن، اینجا که لازم نیست عقلی باشی. در اینجا حالا اگه پیامبری آمد که ما از راه عقلم تشخیص دادیم، اون چرا که میگه از طرف خدا میگه و اشتباه هم نمی کنه، معصوم هم هست. حالا خود پیغمبر میگه که همه انبیا پیش از بعثت معصوم بودن، این برای ما به درد میخوره دیگه. در اینجا ما میتونیم تمسک بکنیم به این قول، یعنی برامون علم میاره. پیامبری که اشتباه نمیکنه داره میگه انبیا پیش از بعثت معصوم بودن، پس اسمت اونا ثابت میشه. حالا این اجماع ما کاشف از چنین چیزی، تسلم اصحاب کاشف از چنین چیزیه. وقتی ما می‌بینیم همه امامیه اومدن این حرفو میزنن، میگن پیش از بعثت معصوم بودن، تا میرسه به ائمه، ائمه هم همینجور میگن، پیامبر خدا هم همینه میگه، پس معلوم میشه که ائمه عطار، پیامبر خدا، اینا دارن میگن پیامبران قبل از بعثت معصوم هستن، برای مفید علم میشه. پس ما از این راه جوانب مسئله رو کشف میکنیم، نه اصل خود اسمت رو در محدوده تلقی وحی و ابلاغ وحی و تفسیر وحی، اون رو باید با دلیل عقلی استفاده کنیم، ولی جوانبش و حد و حدودش رو میتونیم به دلیل شرعی اثبات کنیم. و اجماع و تسلم اصحاب اینجا به درد ما میخوره، میاد این مطلب رو درست میکنه. پس این جهت نباید شبهه باشه و اشکال بشه که شما چرا به تسلم اصحاب تمسک میکنید، چرا به اجماع در این مسئله تمسک میکنید. نه، تمسک ما به اجماع و تسلم برای اثبات این جوانب مسئله است که مثل قبل از بعثت امثال اینی که عرض کردیم. این تا اینجا میرسیم. حالا امروز ما شروع میکنیم به ادله‌ای که در اینجا ذکر شده. این ادله در مفاد با هم مختلفن، بعضیشون تمامیتشون نسبیه، بعضیشون تمامیتشون مطلقه. این ادله رو باید بررسی کرد که ببینیم کدوم اینها مثلا تمامیت داره، کدوم اونم که تمامیت داره محدوده دلالتش تا چه اندازه است، چه مطلبی رو اثبات میکنه، آیا همه این اونچرا که امامیه اعتقاد بهش دارن همه اونها رو این دلیل اثبات میکنه یا نه. ممکنه ما بگیم هر دلیلی تمام ادله اینو اثبات نمیکنه، ولی مجموعش اثبات میکنه، یه قسمتی رو این دلیل اثبات میکنه، سر همش که میکنیم همون معتقد امامیه ازش در میاد. ممکنه هم هست یه دلیلی همه رو اثبات بکنه، همونی که معتقد امامیه هست همون رو اثبات کنه. لذا ما در این محدوده دلالت این ادله باید تأمل کنیم. حالا دلیل اول برای اسمت این دلیله که در اینجا به عنوان نقض غرض ذکر شده. تقریب نقض غرض مختلف، یک تقریب اینه که بگیم اصلا غرض از ارسال رسولان و انبیا چی بود. سابق اگهتون باشه این بحث گذشته، گفتیم غرض این است که مردم رو، خلق رو به مصالح و مفاسد واقعیشون آشنا کنن، چون خود انسان‌ها با چراغ عقل نمیتونن همه مصالح و مفاسد رو تشخیص بدن. باید نبی بیاد، و قبل در مباحث قبل ما فارغ شدیم از این مسئله، گفتیم راهی نداره الا اینکه انبیا بیان، تا انبیا تعلیم بدن اون مصالح و مفاسد رو. به همچنین گفتیم خدای متعال میخواد انسان تربیت کنه، میخواد انسانها به کمال لائقشون برسن، میخواد انسانها به سعادت دارین برسن، و این سعادت در صورتی تأمین میشه، ممکن میشه که پیامبرانی از طرف خدا بیان و راه رو نشون بدن، خودشون هم نمونه عملی باشن، اسوه فضیلت باشن. اگر نمونه عملی بودند و اسوه فضیلت بودند، چون مردم در حرکتهاشون همیشه الگو میخوان، تا الگویی نباشه تو ذهنشون نمیتونن حرکت کنن. یک کسی رو در نظر میگیرن، میگن من میخوام مثل او بشم، مطابق او بشم، الگو لازم دارن، اسوه لازم دارن. جامعه بشری در مقام تربیت و تزکیه اسوه میخواد، و روی این حساب باید پیامبرانی بیان، پیامبران خوب، پاکیزه، خیلی کامل، اینها بیان مردم رو به طرف کمال و سعادت سوق بدن. پس غرض از نبوت، غرض از ارسال نبی، غرض از اعظام نبی چنین چیزهاییست. حالا این غرض در صورتی که اسمت باشه تأمین میشه. خب پیامبر میاد بدون اشتباه راهنمایی میکنه خلق رو که این مصلحت داره، این مفسده داره، این درسته، این درست نیست، و خودش هم که نمونه عملی است، خودش هم اسوه فضیلت مردم رو میکشه به طرف فضائل اخلاقی، جذب میکنه به طرف فضائل اخلاقی، راه رو باز میکنه، حداقل امکان تزکیه برای دیگران محقق میشه، مقدمات فراهم میشه، حداقل اینه. و همین حداقل هم غرضه، فعلیتش که غرض نیست، حداقلش که همون امکان راه یافتن غرضه. این درست میشه با اومدن اسوه فضیلت، درست میشه، گناه که نمی کنه، پیامبر محقق میشه. اما اگر پیامبر اینجور نبود، خطا میکنه، یادش میره مطالب، سهو و نسیان داره و اشتباه میکنه، یا دروغ میگه، کم و زیاد میکنه، خب اینجا ما رو به مساله واقعیه نمیتونه برسونه، غرض نقض میشه. و از اون طرف میبینیم خودش معصیت میکنه، اون چی که میگه در مقام عمل خودش اونها رو انجام نمیده، و مردم اسوه فضیلت واقعی میخوان، این اسوه فضیلت هم نمیشه برای مردم. پس بنابراین اگر اسمت باشه غرض تأمین میشه، و اگر اسمت نباشه غرض نقض میشه. خب حالا کسی بگه نقض غرض بشه چه معنی داره؟ خب نقض بشه، بگیم نقض غرض این از خدای حکیم صادر نمیشه، از شخص حکیم صادر نمیشه، چه برسه به خدای حکیم. خب کسی که یه غرضی داره سعی میکنه به غرضش برسه، نه اینکه کاری بکنه که در جهت معکوس باشه، این در جهت معکوسه، بین از آدم حکیم و عاقل صادر نمیشه، چه برسه به خدای متعال. توجه کردی؟ این دلیل در اینجا که ورده شده به شما عرض کنم که دلیل تام نیست، و خیلی هم متعرض این دلیل هستند. فقط این خدشه رو داره، خدشه در محدوده دلالته، یعنی این دلیل فقط اسمت از گناه رو بعد از بعثت، و به شما عرض کنم که این سهو و نسیان بعد از بعثت رو اثبات میکنه که از اینها اسمت داره، مسئولیت داره. اما قبل از بعثت گناه نمیکنه، از این دلیل استفاده نمیشه، نمیتونیم از این دلیل استفاده کنیم که قبل از بعثت آیا گناهی داشته یا نداشته. این دلیل رو دلالت نداره. این دلیل داره وقتی پیامبر میشه، میاد پیش مردم، این هیچ خطا نداره، هیچ اشتباه نداره و هیچ گناهی هم نمی کنه، و و اسوه فضیلت. مگر کسی بیاد بگه اگر کسی قبلا مثلا گناهکار بوده حالا بیاد پیامبر بشه، این نمیتونه اسوه فضیلت باشه تو جامعه. مردم رو سابقه خیلی حساب میکنن. اگه کسی سابقه فحشا و منکرات داشته باشه حالا بیاد ادعای مثلا اصلاح و تزکیه و اینجور چیزا داشته، ولی خودش هم الان خوب آدمی شده باشه، در این حال نمیتونه مردم رو جذب بکنه و نمیتونه مردم رو بکشه به طرف خودش و مردم رو به طرف راه بیاره. اگه این جهت رو بگیم و قبول بکنیم، وقت اون جهتش هم تأمین میشه. بله؟ چرا؟ نسیان در امور تبلیغی میفرمایید، یعنی اون چی که میگیره و ابلاغ میخواد بکنه، یا در امور دیگه؟ خب چرا میگیره دیگه؟ برای اینکه اگر که پیامبری میگیره تلقیه وحی میکنه، یادش میره به مردم بگه، خب مردم رو مسائل واقعی نرسونده دیگه. و قرض از بعثت قبل از بعثت میگید یا بعد از بعثت میگید؟ بعد از بعثت ایشون میفرماید و جوابش هم همینه که من عرض میکنم دیگه. بعد از بعثت همینه که پیامبر آمده برای اینکه مردم رو به طرف مسائل واقعی ارشاد کنه. وقتی یادش میره اون چیزی که میگیره یادش میره، خب این نمیتونه مردم رو به طرف مصالح واقعی ارشاد بکنه. پس باید سهو هم نداشته باشه، نسیان هم نداشته باشه، خطا هم نداشته باشه، تعمد کذب هم نباید داشته باشه تا مردم بتونه ارشاد کنه. ولی قبل از بعثت اگه میفرمایید، نه، این دلیل اون اثبات نمیکنه. گناهش هم میگفتیم اثبات نمیکنه قبل از بعثت. مگه ما برش گردونیم به دلیل تنفر که مرحوم سید مرتضی بیان فرموده که بعدا ان شاء الله تقریبش میاد، که سید مرتضی میگه اگه کسی قبل از بعثت گناهکار باشه، مردم متنفر از او هستن، دور اطراف او جمع نمیشن و هدایت نمیشن. خب اون یه دلیل دیگری میشه، دلیل آخری میشه. ما الان با این تقریب میخواستیم بگیم که اگر این جهت باشه غرض تأمین میشه. حالا اگه یه پیامبری فرض کنی نعوذ بالله قبلا گرفتاری های داشت، آلودگی های داشت، حالا اول پیامبری که شد توبه کرد، واقعا آدم خوبی شد، دیگه از صغیره هم از او صادر نمیشه، آمده مردم ارشاد میکنه، خودش هم شده الگوی کاملی شده، خب اینجا دیگه نقض غرض نمیشه. برای اینکه ارشاد به واقع میخواهید، این ارشاد، این آقا نه خطا داره نه اشتباه، هر چی که واقع بهش میرسه همونه میگه برش. اگر تزکیه میخواد، این بیان تزکیه. اگه الگو میخواد، اینم الگوی تزکیه. دیگه چی میخواییم؟ هم تمسک بکنیم. لذا همه اون مدعا و مختار امامیه رو این دلیل نمیتونه اثبات بکنه، ولی خیلیشو اثبات میکنه. از این جهت در حال بعثت همه رو اثبات میکنه، نه صغیره نه کبیره، و به شما عرض کنم که نه اشتباه نه خطا نه تعمد، همه اینا رو اثبات میکنه. ولی قبل از بعثتش این یه مقداری لنگی پیدا میکنه. این دلیل توجه فرمودین. بله. اشکالش اینه که ما به مصالح واقعیه باید برسیم. ما با رهبران فعلیمون به مصالح واقعیه که نمیرسیم، از بعضی حجته، چون نارو حجت قرار دادن وظیفه داریم تبعیت کنیم، ولو فی واقع و نفس الامر فتوا هم اشتباه باشه وظیفه داریم تبعیت کنیم. اما در بحث نبوت که ما اینجور نمیخواستیم، که در بحث نبوت گفتیم ما هدایت به مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه لازم داریم. خسر همون نباشه که، همین ما گفتیم نه اینجور نیست، برای این خدا میخواد انسانها رو به کمال واقعی برسونه، بعد راه رو برای اینها باز کنه به کمال واقعی برسن، به مصالح واقعی برسن، و او جز از طریق انبیا و جز از اسمت راه دیگه ای نداره. به این تدبیر فارقی ما قبلا اینا رو بحث کردیم. به هر صورت پس بنابراین این دلیل که در اینجا آورده شده این تا حدود زیادی مدعا و مختار رو اثبات میکنه، ولی همه اونها رو اثبات نمیکنه. درباره بقیهش ما باید یا به ادله دیگه تمسک کنیم که بعدن اشاره میشه، یا باید بریم سراغ شرع، از شرع بگیریم ببینیم در اونجا چی فرمودن. یه راهش همون اجماع و تسلی بود که ابتدای بحث گفتیم، از اون راه تشخیص میدیم. یا هاش هم همین آیات، روایات که هر کدومش تیکه ای از مطلب رو بیان کرده. حالا در این زمینه مثلا این آیاتی که میفرماید نبوت شأن مخلصینه و میفرماید که نبوت شأن افرادی است که برگزیده های اجتماعن پیش خدا، اونم برگزیده های الهی، شأن اونا شأن اخیاره، ابراره. اینا هم دلالت داره بر این که کسی به مقام نبوت میرسه که دارای این سوابق باشی، این یه لیاقت بزرگی میخواد. مثلا از جمله اینها این آیه مبارکه است که در سوره صاد آیه 45 در اونجا آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار و اذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلون من الاخیار. این آیه شریفه می فرماید که بیاد بیار بندگان ما را، ابراهیم، اسحاق، یعقوب که صاحبان ایدی بودند، صاحبان قدرت بودند، از نظر نیروی ایمانی و اراده صاحبان قدرت بودند، صاحبان بینش بودند، ابصار داشتند. انا اخلصناهم، ما اینها رو خالص گردانیدیم، اینا رو خالص گردانیدیم به خالصتیم، به سبب یک خالصه، یه صفتی که اون صفت باعث خلوص اینها شد و اخلاص اینها شد. اون صفت چیه؟ ذکرت دار، که همیشه به یاد آخرت بودند. و از این آیه میفهمیم که رمز اصلاح و تربیت همینه. انسان هر چه توجه به عالم آخرت داشته باشه، اینجا رو فانی بدونه، اونجا رو باقی حساب کنه، این بهتر میتونه تربیت بشه، بهتر میتونه سیر سلوک داشته باشه، بهتر میتونه به خدا قرب پیدا کنه و نزدیک بشه. و کار انبیا هم اون چیز کلیدیش همین بوده که ذکرت دار داشتن در مراحل عالیش، ذکرت دار. و وقت میفهمد انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینا پیش ما از برگزیدگان خیر و پاک و نیکوکار بودن. و یاد بیار اسماعیل و یسع و ذلکفل رو که کلون من الاخیار، همه اینها از اخیار بودن. خلاصه ما اینجا اگه بریم سراغ ادله سمعی، به ادله سمعی، ادله شرعی میتونیم تتمیم کنیم اون مابقی رو که این دلیل اول دلالت ندار. این یه دلیل و یه تقریب. حالا یه تقریبی دیگه هم در اینجا هست راجع به همین دلیل، همین دلیل نقض غرض. اون تقریب از محقق طوسی رضوان الله علیه که در تجرید الاعتقاد آورده، ایشون اینجور فرموده، فرموده ان المبعوث الیهم لو جوز الکذب علی الانبیاء والمعصیه جوزو فی امرهم و نهیهم و افعالهم التي امروهم باتباعهم فيها ذلك و حينئذ لا ينقادون على امتثال اوامرهم و ذلك نقض للغرض من البعثه. فرموده ما اینجوری تقریب میکنیم نقض غرض رو. چه جور تقریب میکنیم؟ میگیم پیامبران باید معصوم باشن، و اگر معصوم نباشن، گرفتار فحشا و منکرات و اینجور چیزها باشن، اینجا نتیجهش اینی که مردم به اون حرفاشون هم اعتماد دیگه نمی کنن. مردم نسبت به اون حرفایی هم که اینا میزنن احتمال میدن شاید در اون حرفاشون هم اینها دروغ بگن و راستشو نگن. وقتی که این احتمال در بین اومد، تبعیتشون از بین میره، دیگه تبعیت از انبیا نمی کنن. وقتی تبعیت نکردن، نقض غرض میشه، برای اینکه خدا انبیا رو فرستاد برای اینکه ازشون تبعیت بکنن. وقتی پیامبری بیاد نشه ازش تبعیت کرد یا الزامی نباشه برای تبعیت، اینجا نقض غرض میشه. ایشون با این کیفیت اینجا تقریب نقض غرض کردن. این تقریب هم البته اخص از مدعاست، یعنی فقط اسمت در گناه رو اثبات میکنه در اینجا، حتی اسمت از سهو و نسیان رو هم این تقریب ایشون اثبات نمیکنه. بفرمایید. به کی اشکال میکنه؟ بدونم به کجا اشکال میکنی؟ به این دلیلی که محقق طوسی به من میفرماید.
بله. خب.
ببینید ایشون استدلالش اینجوریه. ایشون میگه باید در کارهای دیگه، یعنی دروغ نگن، مثلا کارهای زشت نکنن، فحش و منکرات انجام ندن، برای اینکه اگر اینا رو انجام بدن ما احتمال میدیم شاید در اون گفته هاشون دروغ بگن. شما را چی میفرمایی؟ این اشکال لازم. خیلی خوب، حالا من میخواستم همینم عرض کنم، همین فرمایش شما رو میخواستم عرض کنم که در اینجا ممکنه کسی تفکیک قائل بشه. اولا این دلیلشون در اینجا اخص از مدعاست، یعنی اسمت در ذنوب و معاصی رو اثبات میکنه، اما اسمت از خطا و نسیان و سهو و اشتباه رو اثبات نمیکنه، چون روز ذنوبشون تکیه کرد. این اول. ثانیاً این اشکالی است که به نظر آقا رسیده که اینجا ممکن است ما تفکیک کنیم. یعنی چی بگیم؟ بگیم انبیا به دلیل عقلی چون معجزه اظهار شده، اظهار کردن، معجزه آوردن، اینها چون معجزه آوردن، آوردن معجزه دلیل بر این است که در ادعای نبوت صادقه. بعد اینو زعیمش میکنیم به چی؟ به این تیکه. این تیکه تو عبارت نیامده، زعیمش میکنیم به این تیکه. چی اون تیکه؟ میگیم عقل ما میگه اون چرا که از خدا میگیرن، تلقی میکنن و بعد ابلاغ میخوان بکنن، تبیین بکنن، در اینم باید معصوم باشن و الا به هدف نمیرسن. این تیکرم میگیم پس اینها نبی هستن، در اون چم که میگن دروغ نمیگن، اشتباه هم نمیکنن، درستشو میگن. تا اینجا میاییم، اما نسبت به بقیه دیگه دلیل اینجا نمیاریم. اگه در نیوردیم، حالا شما میخواید بقیه رو بر ما اثبات کنید، نسبت به بقیه دلیل نداریم فرض کنید. حالا آقای محقق طوسی میخواد اثبات کنه. چجوری اثبات میکنه؟ میگه نسبت به بقیه شما میگید اینا ممکنه کارهای خلافی بکنن، میگیم این کارهای خلاف صادر نمیشه از اونا، برای اینکه اگر صادر بشه مردم احتمال میدن شاید در تبلیغشون هم دروغ بگن. میگیم نه، دیگه اینجا ملازمه نداره، ممکنه کارهای خلاف بکنن اما در مقام تبلیغ نمیشه دروغ بگن، چون برهان داریم در اینجا بعد اسمت داشته باشن. پس بنابراین از این دلیل شما اسمت اینها در غیر کارهای تبلیغی استفاده نشد. ما میخواستیم بگیم چه در کارهای تبلیغی چه در غیر کارهای تبلیغی دروغ نمیگن، فحشا انجام نمیدن، از همه ذنوب پرهیز میکنن، چه صغیره چه کبیره. شما در اینجا چه جوری میاد اثبات میکنین؟ نمیتونی اثبات کنی. اگر میگید که جاهای دیگه که فحشا و منکرات انجام میدن، مردم احتمال میدن شاید در مقام تبلیغ هم دروغ بگن، میگیم نه، احتمال منصده، برای اینکه اعجاز صادر شده ازشون، معلوم نبی هن. از طرفی هم خدا نقض غرض نمیکنه، اینها در حال تلقی وحی و ابلاغ معصوم هن. پس اونجا احتمال در بین نمیاد. حالا به چه دلیل باید در جاهای دیگه معصوم باشن؟ گناه نکنن در جاهای دیگه، این دلیل اثبات نمیکنه. توجه کردین؟ از این نظر این دلیل در اینجا میمونه. اما اون دلیل اول نقض غرض با اون بیانی که ابتداعا کردیم اون اثبات میکنه. او میگه پیامبری که میاد چه در مقام تبلیغ چه در غیر تبلیغ باید الگو باشه، اسوه فضیلت باشه، پس باید گناه نکنه، حول و حوش گناه نگرده. اون دلیل بیشتر از این دلیل، کاملتر از این دلیل اثبات میکنه. خب این نسبت به این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم میفر اینجا هست آمده که اصلحیت عصمت. اینجا به برهان اصلح تمسک شده. یه صغرا داره و یه کبرا داره. صغرای بحث این است که میگیم اگه پیامبر مطابق اون چرا که عقیده امامیه هست معصوم باشه اصلح یا نه؟ خب مسلم اصلحه. یه کسی از بد و تولد تا آخرین لحظه پاک مطهر طاهر باشه و هیچ اشتباهی هم نداشته باشه تو جامعه بیاد برای رهبری مردم، برای ارشاد مردم، مسلم اصلحه و ادعاس بیشتر میتونه مردم دعوت کنه به طرف خدا و ارجح رجحانش بیشتر از صورتهای دیگه است، فرضهای دیگه است. پس در صغرا حرفی نیست. بریم در کبرا، میگیم هرچی که اصلح شد ارجح شد اگر مانعی کنارش نباشه. یه وقت مانعی هست کنارش، اون مانع تزاحم میکنه. اگر مانعی نباشه، مزاحمی نباشه، اینجا بر خدا لازم است که اون اصلح رو انجام بده. به تعبیر اهل کلام، به تعبیر مثلا اهل فلسفه، صادر نمیشه غیر اصلح از خدای متعال. چیزی که اصلح شد اون از خدا صادر میشه و غیر اصلح صادر نمیشه. چرا؟ چراش دو دلیل داره. یکی اینکه میگیم قبیحه. چرا قبیحه؟ میگیم ترجیح مرجو بر راجح قبیحه. اگه در اینجا باید یک کاری انجام بگیره، یک کار مرجوه، یک کار راجحه و راجح هم هیچ مانعی فرض این که نداره و از هر جهت راجحه. خب اینجا شخص حکیم راجح رو انتخاب میکنه. اگر راجح رو کنار بذاره بره سراغ مرجو، این قبیح. به اصطلاح راه دویم، راه دویم که بیشتر بزرگان علما به این اشاره میکنن، استحاله داره. چطور استحاله داره؟ برای اینکه اگر ما اینجا یه مرجوعی داشته باشیم و یک راجحی داشته باشیم، سراغ مرجوع بخوایم بریم، معناش اینه که این مرجوع محقق بشه بدون داعی، بدون علت. یعنی ترجیح مرجوع برمیگرده به ترجح مرجوع. ترجح مرجوع یعنی چی؟ یعنی من که اینجا عاقلم حکیمم، داعی مرجوع ندارم. داعی چی رو دارم؟ داعی راجح رو دارم. پس اگر بخواد این مرجوع محقق بشه، بعد بی‌داعی بی علت محقق بشه و معلول بی علت استحاله داره که محقق بشه. پس با دو بیان میتونیم کبرا رو اثبات کنیم. در اینجا بگیم لا یستر المرجوع عن الله، لا یستر غیر اصلح عن الله، اما لقبحه و اما لاستحالته. درست شد؟ پس میگیم این معتقد امامیه، این برهان اصلح برش هست. اصلحیت اقتضا میکنه که همینجوری که معتقد امامیه هست، پیامبران قبل از بعثت، بعد از بعثت، سهو، نسیان، هیچ کدوم اینها نباشه. صلی الله علی محمد و آله.